آگاه و روشن، خب قطعاً میاد میبینه کار بسیار دشواری است، کار بسیار مشکلی است و تلاش میکنه که هر جوری باشه، شاید اگر کسی بهتری پیدا بشه، کسی دیگری باشه، اونجاش بیاد. نمیخواد بگه دنبال این است که خودش بیاد این جایگاه رو بگیره. این همون خودساختگی شخصیتی اون فروتنی و تواضع و پرهیزکاری و ورع، اون به اصطلاح زهد مقام معظم رهبری بود که حاضر نبود و تلاش کرد به اصطلاح این قرعه به نام اون نیفته، به این قرعه به نام کسی دیگر در بیاد یا به نحو دیگری عمل بشه، که باز هم اینجا دست قدرت خداوند متعال بود، عنایت خدا بود که با اینکه چند نفر از آقایان حواس به حساب نظرشان رو مسئله شورایی بود، اینها دخالت کردند به شخصیت‌های دیگر و گفتن شورایی نمیتوانه کار انجام بگیره و نیاز هست که باید که محوریت وجود داشته باشه و قدرت در یک جا باشه تا بتوانه همه چیز را نظام بده.
بسیار خوب، یه که فرصت کوتاهی را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. جناب یختری، در این 30 سالی که از رهبری و زعامت حضرت آیت الله خامنه ای میگذره، خب ما شاهد بودیم که در داخل و خارج تلاش های بسیاری صورت گرفت برای مقابله با جمهوری اسلامی، اما رهبری ایشون و مدیریت ایشون به گونه ای بود که در همین سالهای اخیر بارها و بارها دشمنان انقلاب اسلامی به صراحت اعلام کردند و بیان کردند که اون چه که ما طی ماها تلاش کردیم، یک برنامه ریزی رو انجام دادیم، رهبر جمهوری اسلامی ایران با یک سخنرانی رو خنثی میکنه. تحلیل و ارزیابی حضرت عالی رو از 30 سال رهبری و زعامت حضرت آیت الله خامنه ای داشته باشیم، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
ببینید، تحلیل که نمیتونیم اسمش بگذاریم تحلیل، یعنی باید بگیم که واقعیت اینه که در این 30 سال روز به روز مشخص شد و مشخص شده که این انتخاب بسیار بسیار دقیق، بسیار شایسته، بسیار بجا و غیر از این هیچ چیز دیگه وجود نداشته، چیزی وجود نداشته جایگزین این بشه. خب تعبیرات بسیار زیادی هست، واقعیت همین است که این که هیچ تغییر و انحرافی در مسیر روند این انقلاب به وجود نیامده، این که این نظام با استواری خودش تداوم پیدا کرده، این که این نظام توانسته است با تدبیر و بینش و نظریه پردازی های و تصمیم گیری های به حق و به جای مقام معظم رهبری همه توطئه های دشمنان اسلام را یکی بعد از دیگری خونسا کنه، این بالندگی، این سرفرازی، این عزت و عظمتی که امروز ما برای این نظام شاهدش هستیم، این حرکت بسیار دقیق و روند بسیار روبرشت حرکت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی حتی در کشورهای دیگر، اینها خود یکایک دلیلی هستند بر اینکه این انتخاب صحیح بوده و این انتخاب درست انجام گرفته و کار رو به پیش بوده و رو به پیش هست. از سوی دیگر پیشرفت هایی که الان فرصت نیست که من بخوام اینا رو همه توضیح بدم، پیشرفت‌هایی که در این 40 سال و به خصوص در این 30 سال کشورمان عائد شده، چه در زمینه‌های نظامی، چه در زمینه‌های تسلیحاتی، چه در زمینه‌های الکترونیکی، چه در زمینه‌های فنی، چه در زمینه‌های مختلف نیازمندی‌ها، اینا که ما می‌بینیم این پیشرفت‌ها حاصل شده، اینها به خاطر این هدایت و رهبری‌های دقیق مقام معظم رهبری بوده. یکی دیگر از این مسائل پیشرفت‌های علمی است و دانش فرهنگی است که در میان جامعه ما این اندازه رشد پیدا کرده. شما الان از نظر بهداشتی و سلامت و درمان ما در کشور ما شاهد هستیم. نباید ما اینا را فراموش کنیم. قبل از پیروزی انقلاب برای بسیار از این بیماری ها همه می رفتن به خارج. خیلی از همین ها برای این بیماری های مثلا عمل قلب و اینا می رفتن اسرائیل، تل آویو می رفتن. ما می شناختیم افرادی را در جاهای دیگر مونه. شما ببینید در این کشور ما از چشم گرفته، کلیه گرفته، قلب گرفته، مسائل دیگر، هر کمی چه پیوند کبده، چه پیوند قلبه، چه کلیات، چه چیزهای دیگر، در ردیف کشورهای پیشرفته جهان الان داره خدمات درمانی میده. این نباید فراموش کنیم که این چقدر این امتیازیست و چقدر تفاوت پیدا کرده. یا در رشد علمی که این کشور ما قبل از پیروزی انقلاب در رده 65 و 66 اینها بوده و امروز در رده 14 و 15 و 16 و در بعضی از رشته ها در رده اول، دوم، 4، 5 و در این رده ها قرار گرفته. این اصلا حتی برای ما همیشه حتی به من در جای دیگه میگیم، حتی این مخالفین نظام ما به قول معروف، حتی این سلطنت طلب ها، اونهای دیگر منافقین، گروه های دیگر، اینها اگر دیده بودن که این کشور در این رشته ها، در این زمینه ها عقب افتاده بود، الان انقدر سر و صدا در دنیا ایجاد می کردن که امسال همین صحبت هایی که از این وزیر خارجه سابق زمانش آوردن نقل کردن، آقای زاهدی و امثال اینها، این حرفایی که اینها میان میزنن، ماها اصلا برای ما قابل تصور نیست که اینها به این نقطه رسید. اینها آمدن دیدن، اینا آدم های کاری هستند، سیاست مدارن، دیدن. اگر این کشور در این زمینه ها رشد پیدا نکرده بود، اینها الان هزاران به اصطلاح دروغ و افترا اینا رو به کشور ما میبستن، ولی الان هیچ کس نمیتونه در این زمینه ها هیچ ایراد بگیره. این پیشرفت های علمی که این در این جایی که ما قرار گرفتیم که هنوزم مقام معظم رهبری راضی نیست، میگه ما باید بریم جلو، باید بریم به قله برسیم، باید به جایی برسیم که کشورمان از نظر علمی و دانش باید محور بشه، باید محل رجوع بشه و باید از کشورهای دیگر به اینجا مراجعه کنند و ما باید به جایگاه از نظر تمدن و از نظر جایگاه علمی برسیم. این را هم من اضافه کنم، این پیشرفت‌ها چه در بعد نظامی، تسلیحاتی، الکترونیکی، چه در بعد علمی کلی در کشور، این تلاش خاص مقام معظم رهبری است. هیچ کدام همه دولت‌های ما الحمدلله همه در این زمینه تلاش کردن، کار کردن، ولی هیچ یک این پیشرفت مربوط نه به رؤسای جمهور ما هست، نه به مجلس ما هست، نه به کارگزاران به عنوان شخصی که اونها این دغدغه را داشتن برای این کار نیست، فقط مال مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری با این جلسه که با این علما، با این دانشمندان، با این اساتید دانشگاه ها، با این دانشجوها در سال چندین جلسه برای اینا قرار میده، چقدر از اینا درخواست میکنه، چقدر به اینا اصرار میکنه، چقدر به اینا پیشنهاد میکنه که در این زمینه ها کار کنن، تحقیق کنن، جلو برن، الحمدلله رفتن. این استعدادهای بسیار درخشان کشور ما که در این دوران انقلاب شکفته شد و اینها این همه پیشرفت کردن، اینها همش خواست و تلاش و پیری‌های شخص ایشان بوده که تلاش کرده و این را این کشور را تا اینجا آورده و الان هم در فکر اون احیای تمدن، تجدید حیات تمدن بزرگ اسلامی است و این را هم انشاءالله دارن دنبال میکنن و امروز در مسئله پیشرفت‌های علمی و تسلیحاتی و تکنیکی این هم الان دارن پیشرفت میکنن که ما امروز الان به جای رسیدیم که بسیاری از این دستاوردهای من قابل انتقاله و ما داریم الان به کشورهای دیگر انتقال میدیم که هم در ملاقاتهایی که با مسئولین کشورهای همسایه ما که در کشور من عراق، سوریه، جاهای دیگر هستن، کشورهای آفریقایی، بارها تأکید فرمودن که ما آمادگی داریم، دولت ما اعلان کرده که ما آمادگی داریم که این به اصطلاح تخصصها را و به این پیشرفتها را میتوانیم ما منتقل کنیم و حتی جامعه بشری و جامعه اسلامی را بتونیم حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم. این هم باز از ویژگی های خاص ایشانه که این نشان میده که ایشان با اون رهبری خردمندانه خودش و با اون مدیریت دقیق خودش و با اون خستگی ناپذیریشان که این مسئله مهمی است که بهش توجه بشه. ما بالاخره گاهی اوقات در محضرشان هستیم، نزدیکیم، گاهی اوقات میبینیم. من الان این را باز در این ماه رمضان عرض کنم، این انشاءالله که مفیده. من گاهی اوقات نگاه کردم میبینم که خب بعد از ظهرها اکثرا ایشان 3-4 ساعت جلسه میشه تا بعد از افطار، بعد اون همه کارهای مسئولیت‌های داخلی و پیگیری کمیته اقتصادی، کمیته فنی، نمیدونم مسئله اقتصاد مقاومتی، چیزهای دیگر که دنبال میکنن و جلسات متعدد دارن، جلسات علمی، جلسات فرهنگی اجتماعی و امثال اینا و توجه به تمام مسائل مشکلات معیشتی مردم، مشکلات نگرانی های عمومی مردم در مسائل سیل، در مسائل دیگر، همه اینها هر روز. اینطوری نیست که بخواد 1-2 ساعت استراحت کنه بگه من الان بنشینم یا این کار همینطوری. ماها که یک کوچیکی داریم چقدر همینطوری باید کار کنیم. یک کارها رو انجام میده، در این حال نمازهاش، در این حال دعاهاش، و این نشان میده که این پشتکار، پرکاری، تلاش و خسته شدن و تمام این مشکلات، اینها روزه ما مبارک رمضان و گرما و همه اینها و جلسات. حالا حتی برای این جلسات هم من این نکته را عرض کنم، گاهی اوقات در این جلسات همین عزیزانی که میان بهشان اجازه میده و اینها میان هر کدوم نظرات خودشان میگن، حرفا خودشان میزنن. من گاهی اوقات به بعضی از دوستان ما گفتم ماها اگر تو جلساتی باشیم بعضی از اینها بعضی حرفا را به ما بزنن بعد ما میاد راحت میشیم، ولی ایشان اینا را میشنوه، بعضی انتقادها را، بعضی از حرفایی که حالا بسیار بقیدمات درست هم نیست، اما بالاخره یه نفری آمده، جوانی آمده، یه دختری، یه پسری تو دانشجوها، تو اساتید، تو جدای دیگر نخبگانی که جمع میشن، بلاخره کسی نظری داره، حرفی داره، میزنه و ایشان با بزرگواری گوش میکنه و یادداشتم میکنه و بعد اونی که قابل جواب باشه جوابم به ایشان میده. همه اینها بدون اینکه، یعنی این سعه صدر و این بزرگواری که از خودش نشان میده و با اینها این گونه صحبت میکنه، این گونه و فضا را باز میکنه که اینا حرف بزنن، مسائلشون بیان بیان کنن، این در هیچ جای دنیا دیده نمیشه. که این سوالی مطرحی که شما مطرح کردید، این گفته یکی از وزرای خارجی امریکاست که وزرای سابقشان که آمد گفت که ما برای یک کاری شیما این کشور میریم، اون کشور میریم، این رئیس جمهور میبینیم، اون پادشاه را میبینیم، وزرا را میبینیم، اروپا را میبینیم، غرب را میبینیم، شرق میبینیم، که بخوایم یک کاری را انجام بدیم. بعد به تعبیر ایشان گفته بود این آیت الله خامنه ای میاد در یک جلسه با 5-6 کلمه تمام حرفا ما را به باد میده، همه بساط کارم به هم میریزه و بسیاری از این تدبیرها و بسیاری از این بیانات و موضع‌گیری‌ها حقیقتاً توانسته از بزرگترین توطئه‌هایی که اینها برای کشورمان و برای منطقه من و برای جهان داشتن اونها را توانسته است به هم بزنه و اون توطئه‌ها را خونسا کنه. و این یکی از برکات و از الطاف خداوند متعال در وجود مقدس این شخصیت به طور خاص ویژه خودش، نه عامش، نه به عنوان فقط به عنوان ولی فقیه و به عنوان رهبری، به عنوان شخص حضرت آیت الله عظمی خامنه ای، که این قدرت، این برندگی و این تدبیر و شجاعت را خداوند درشان قرار داده که این جور میتوانه تمام این بافته ها و این تلاش های چند ساله و چند ماهی اینها را همه به هم بریزه که یکیش رو همین مسائل نفوذ و گسترش اسرائیل در منطقه هست که در همین روز قدس همه ملت ما شاهد بودن که مردم ما چقدر به میدان آمدن، مردم کشورهای دیگر چقدر به میدان آمدن و بسیاری از توطئه‌های آنها را خونسا کردن، موفقیت‌های مقاومت، موفقیت‌های فلسطینی‌ها در داخل فلسطین، فقط سوریه در سوریه و موفقیت‌های عراق و نابودی این وهابی‌های تکفیری و این جنایتکاران داعشی و منافقین و گروه‌های دیگر، اینها همه از حسن تدبیر و این شجاعت و دوراندیشی است که در ایشان وجود داره و این رهبری اینجور تجلی پیدا کرده، جلوه‌گر شده و الحمدلله ادامه داره و این از برکات و نعمت‌های بزرگ خداوند متعال. و ما باید، مردم ما، همه ما باید شبانه روز دعا کنیم، از خدا شکر، به خدا شکر کنیم و سپاسگزار خداوند متعال باشیم که این موهبت را به ما داشته، هم برای اصل نظام انقلاب اسلامی و هم برای این مسئله ولایت فقیه و تأثیر این مسئله ولایت فقیه در جامعه برای حفظ وحدت، یک پارچگی، تلاش، کار و کوشش و پیشرفت و مقابله با دشمنان اسلام، که این نقش بسیار بزرگی است که در این مسئله رهبری ما شاهدش هستیم و الحمدلله از اون نعمت برخورداریم. این که این همه انفجارها و کشتار و اینها در کشورهای دیگه وجود داره و کشور ما با اینکه همه اطراف ما شاید در همه جا نفوذی‌های اسرائیلی‌ها و جنایتکاران دیگر و گروهک‌ها و اینا همه وجود داشته باشه، اما این امنیت و این آرامش و این صلابت و این وحدت و یک پارچگی جامعه من همش این مرهون این تدابیر و این دوراندیشی و این جایگاه مقام ولی فقیه و متجلی در این شخصیت بزرگ و نمونه که باید بگیم ذخیره الهی است که خداوند متعال برای ملت ما برای بعد از امام برای ما قرار داد. خیلی ممنون و متشکرم و السلام علیکم ممنونم. و رحمت الله و برکاته.
جناب اختری که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید، همچنین از میزبانی دفتر جناب اختری هم تشکر میکنم که این برنامه گفتگوی روز از محل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام تقدیم شما عزیزان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. گفتگوی روز رو شنیدید، 30 سال زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که تقدیم شما خوبان شد. بار دیگه تبریک و تهنیت میگم فررسیدن عید سعید فطر رو، و به اطلاع شما برادران و خواهران مؤمن و روزدار تهرانی میرسونیم که بر اساس اعلام ستاد استهلال دفتر مقام عظمای ولایت، هلال ماه شوال رؤیت و بر این اساس فردا شنبه عید سعید فطر اعلام گردیده و مراسم باشکوه اقامه نماز عید سعید فطر تهران به امامت رهبر معظم انقلاب و در محل مصلی امام خمینی برگزار میشه. بنابر اعلام این ستاد، در پای مصلی از ساعت 4:30 صبح باز بوده و از ساعت 5 صبح آماده استقبال از نمازگزاران خواهد بود. مراسم از ساعت 7 صبح آغاز و نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب از ساعت 8:30 صبح اقامه خواهد شد. عید سعید فطر، عید عبودیت و بندگی، بر شما مردم مؤمن و روزه‌دار مبارک باد. برای پوشش هرچه بهتر نماز روز عید فطر، وسایل حمل و نقل عمومی هم از مترو، تاکسی و اتوبوس، تمهیدات ویژه‌ای برای جابجایی سریع‌تر نمازگزاران به مصلی تهران در نظر گرفته شده. خدمات متروی تهران از ساعت 5:30 صبح روز عید فطر تا پایان مراسم به طور رایگان ارائه میشه و در این روز تعداد حرکت قطارها نسبت به معادی در روزهای تعطیل افزایش پیدا میکنه. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم جهت برگزاری مراسم باشکوه نماز عید سعید فطر و به منظور حضور گسترده نمازگزاران با بکارگیری 2500 دستگاه اتوبوس از ساعت 5:30 بامداد روز عید اقدام به برقراری سرویس‌های ویژه‌ای از مبادی خطوط اتوبوسرانی به سمت مصلی بزرگ امام و در پایان مراسم نماز عید سعید فطر اتوبوس‌های شرکت واحد در اطراف مصلی مستقر و آماده ارائه خدمات برگشت به نمازگزاران خواهند بود. سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم تمهیدات گسترده‌ای برای خدمات رسانی به نمازگزاران در نظر گرفته. اما دفتر مقام معظم رهبری هم مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال را اعلام کرده. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطر برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت میکنه. اما هموطنان میتونن با توجه به برنجی که مصرف میکنن 3 کیلو از آن یا معادل قیمت اون رو به عنوان فطریه بپردازن. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت میکنه. همچنین کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر شرعی 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150000 تومان محاسبه شده. موعد پرداخت زکات فطره هم از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید هست و کسانی که در نماز عید سعید فطر شرکت میکنن بهتر قبل از نماز عید این مبلغ رو پرداخت یا از مجموع اموالشون جدا بکنن. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از معظم الله واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداختای اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت میشه مانعی نداره. اما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا به اطلاعتونم میرسونیم، مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی میتونن زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره‌گیری 780/65 به سالمندان معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص بدن. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک. انشالله که هر جای کشور پهناور هستید سلامت و تندرست باشید. با افتخار در یک شب قشنگ و خاطر انگیز در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و قراره که به مدت 8 ساعت در کنار شما باشیم، یعنی تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که لحظات خوبی رو همراه با ما عزیزان سپری کنیم. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید و من جا داره که در این فرصت حضورتون عرض کنم که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست و سامانه پیامکی ما، سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو، 30010-35. شما عزیزان، صدای ما رو از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.